أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه و استهديه و استنصره و اصلي و اسلم على خاتم انبيائه و افضل سفرائه حبيب اله العالمين ابو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح و نافداه منور بفرماید مجلس رو مورد رضایت و لطف و دعای خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد از روایات نورانی اهل بیت علیهم السلام و همچنین از بیانی که قرآن از ولادت سید الشهدا علیه السلام دارد استفاده می شود که در عین اینکه وجود مقدس نبی اکرم و امیر المؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها سلام الله علیهم اجمعین از این عنایتی که خدای متعال به اونها کرده و این فرزند بزرگواری که به اونها عطا شده که واقعا یک استثناست در عالم غرق در نشاط و شادی بودن در این حال تولد سید الشهدا علیه السلام همراه با حزن و اندوه و بکای برای اهل بیت علیهم السلام بوده یعنی یک تولد استثنایی است خدای متعال در قرآن مجید وقتی داستان تولد حضرت رو حکایت میکند البته با بیان لطیف قرآن که روایات این آیه رو تفسیر کردند که ناظر به سید الشهدا است می فرماید و وصین الانسان به والدیه حملته امه کرها و وضعته کرها می فرماید ما انسان رو توصیه خیر کردیم نسبت به پدر و مادرش به والدین خودش که به اونها احسان کند توصیه کردیم حالا این توصیه رو هم توضیح نداده قرآن در پرده ابهام گذاشته اگر آیه تفسیر به وجود مقدس سید الشهدا بشود این چه توصیه ایست که خدای متعال به حضرت فرمودن خیلی توضیح داده نشده بعد می فهمد حملت امه کرها و وضعته کرها مادر این انسان این شخصیت بزرگ با کره حالا با سختی با شدت با کره او رو حمل کرده است و با کره به دنیا آورده است لذا در روایت هست از امام صادق علیه السلام در خاطرم هست، حضرت فرمودن که این آیه ناظر به سید الشهدا است، چون هیچ مادری با کره فرزند خود رو به دنیا نمی آورد. علتش هم این است که قبل از این که خدای متعال این فرزند رو به حضرت زهرا سلام الله علیها عنایت کند، جبرئیل آمده و خبر آورده که میخوایم یک فرزندی به شما بدیم، فوق العاده است، موهبت الهی است، یک استثناست دیگه، ولی یک بلای عظیمی رو هم در سر راه دارد. وقتی گفته شد داستان به حضرت زهرا سلام الله علیها، من ترجمه میکنم، انقدر حضرت رفت و برگشت با خدای متعال کردند تا خدای متعال فرمود من در قبال این شهادت چند چیز به حضرت عطا میکنم، یکیش این که امامت رو در ذریه ایشون قرار میدم، وجود مقدس ولی از ارواح نافداه رو در نسل ایشون قرار میدهم. این مزد بزرگ وقتی گفته شد حضرت راضی شدن، ولی دیگه قصه دار بودن دیگه. لذا در حدیث لوح که حالا من در صدد توضیح اون نیستم، اون لوحی که حضرت به جابر فرمودن، اون لوحی که از مادر ما فاطمه زهرا سلام الله علیها شما دارید، حالا خود لوح که نه، یاد داشتی که از رو داشتن و در اختیار من قرار بدید، حالا روایتش هم خودش خیلی لطیف هست. نقل این است که اون لوحی که برای حضرت آمده که احوال ائمه علیهم السلام و اخبار آینده در اون لوح به حضرت خبر داده شده، در همین ماجرای سید الشهدا علیه السلام بود. حضرت قصه دار بودن در دوران حمل سید الشهدا، خدای متعال به عنوان بشارت این لوح رو برای ایشون فرستادن و این اخبار رو در اختیار ایشون قرار دادن که حامل اسراری هم از اون لوح. علی ای حال، وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها در دورانی که حمل سید الشهدا سلام الله علیها رو داشتن، دورانشون همراه با قصه و اندوه بوده. وقتی هم حضرت به دنیا آمدن، در عین اینکه ملائکه، در نقل از جبرئیل، با جمع کثیری از ملائکه برای تهنیت به حضرت و تبریک گفتن به حضرات معصومین آمدن، در این حال همه به حضرت تعزیت می دادن. در بعضی نقلا از همه ملائکه‌ای که می آمدن تسلیت هم می گفتن. این چه نوع ولادتی است که از آغاز ولادت ملائکه‌ای که از آسمان میان همراه با تبریک به حضرت تسلیت هم عرض می کردن. نکتش همینه دیگه که این وجود مقدس با یک عهد ازلی، با یک عهد قبلی به دنیا آمدن برای یک مأموریت و کار بزرگی که از روز اول خودشونو برای همین مسئولیت بزرگشون آماده می‌کردن. حالا در این فرصت کوتاهی که مزاحمتون هستم، از جلوه جمال و پیروزی مطلق حضرت چند نکته رو تقدیم می‌کنم. این بلای عظیمی که وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام داشتن که در تعابیر دیدید، از او به لقد عظمت الرزیه و جلت و عظمت المصیبه، یعنی واقعا مصیبتی با جلالت، با عظمت، در عین اینکه مصیبتی است با عظمت، مصیبتی است با جلالت، مصیبتی است که به عظمت این مصیبت ما در عالم نداریم، از روایات معصومین استفاده می شود، در این حال به زیبایی این بلا هم ما واقع و حادثه‌ای نداریم. غلبه‌ای به وسعت و عظمت غلبه سید الشهدا علیه السلام هم نداریم. هم مسیری که حضرت درش رفتند و عهدی رو که با خدای متعال به انجام رسوندن، درش یک تحمل سنگین مصیبت هست و هم یک پیروزی بزرگ، هم بلاء عظیم هست، هم در نهایت و قله جمال و زیبایی است. حالا اگر مجال باشه به اندازه که فرصت هست، این جمال بلا و غلبه سید الشهدا و پیروزی مطلق حضرت رو که هیچ شکستی درش نبوده، سراسر غلبه است، پیروزی است، کمی ترجمه کنیم. قناعت کنید واقعه عظیم عاشورا سه چهره داره. یک چهرش چهره کار دشمنان هست که خب خیلی هم ازش گفتگو شده و البته هنوز او هم در پرده ابهام هست که دستگاه ابلیس چه کرده، چه ظلمی، چه جنایتی، چه معصیتی انجام داده، اون هم هنوز در پرده ابهام هست، ولی خب خیلی ازش گفته شده. کار دشمن به هیچ وجه زیبا نیست، واضحه. کار دشمن در نهایت زشتی است، یعنی دیگر نمیشد از این زشت‌تر معصیت خدا رو کرد. گاهی کسی کار ناپسند انجام میده ولی از سر حوصله تلاش میکند که این کار زشت رو تا میشود کم آفت و کم آسیب انجام داد. ولی یه موقعی کسی کار زشت رو در زشت ترین چهرش انجام میده، در بدترین شکل کار بد رو انجام میده، میخواد خدای نکرده سرقتی کنه، مال مؤمنین رو ببرد، شتاب میکنه، عجله میکند، بی احتیاطی میکنه، جان مؤمنی رو هم به خطر میاندازه، عرض مؤمنی رو هم هتک میکنه. این کار زشت رو در بدترین شکل انجام دادن، در صورت زشت انجام دادن هست. کاری رو که دشمن در عاشورا انجام داده نه فقط کار زشتی است که به واسطه این کار مستحق لعن شدن، مستحق عذاب شدن، نه فقط خودشون، اگر کسی کار اونها رو بپسندد هم ما او رو لعن میکنیم. کسی که راضی باشد به کار اونها ولو نبوده، قرنها بعد میاد، هم دل اونهاست، هم داستان اونهاست، ما اونها رو لعن میکنیم و با لعن اونها به خدای متعال تقرب میجوییم، نزدیک میشیم. پس این یک چهره کار هست. این چهره کار در نهایت زشتی است، دیگه نمیشد از این زشت‌تر معصیت خدا رو کرد، از این بدتر شدنی نبود. یعنی اگر دشمن و ابلیس تمام طراحیشو میکرد که در بدترین چهره عاشورا رو به سامان برسانه، از این بدتر ممکن نبود. خب دیگه شما میدونید، احتیاج به توضیح نداره. و اما چهره دوم عاشورا کاریست که وجود مقدس سید الشهدا و اصحاب و اهل بیتشون انجام دادن، اون هم در نهایت زیبایی است. یعنی دیگه بندگی از اون زیباتر، لطیفتر ممکن نبود. هم خود حضرت که در قله رضا هستند، هم اصحاب و اهل بیتشون که تسلیم به ولی خدا هستند و این تسلیم رو در متن بلا به بهترین شکل به انجام رسوندن. یعنی از این زاویه هم حادثه عاشورا در اوج هست، اوج زیبایی. نمی شود دیگه بندگی زیباتر از بندگی سید الشهدا ترسیم کرد. دفاع از ولی خدا، حمایت از ولی خدا، فداکاری در راه ولی خدا زیباتر از کاری که اصحاب و اهل بیت سید الشهدا کردن ممکن نیست. همونی که خود حضرت فرمودن انی لا اعلم و اصحابا اولا ولا خیرم من اصحابی ولا اهل بیت اوصل و ابر من اهل بیتی. این هم چهره دوم عاشوراست. کار سید الشهدا در بندگی خدای متعال در قله زیبایی است. کار اصحاب و اهل بیت همینطوره. اگر انسان بخواهد در نگارخانه ذهن خودش هم تصویر بکند، هر چقدر هم لطافت به خرج بده اوج زیبایی عاشورا نمیرسد، نمیتونه اون لطافت بندگی سیدالشهدا رو درک بکنه، اون تلاشی که حضرت برای رضای خدای متعال برای شفاعت بندگان خدا انجام دادن قابل فهم نیست، در نهایت زیباییست. همین مقداریش که ما میفهمیم که ظاهر حادثه است، باطن حادثه نیست، اون عمق حادثه که رابطه بین حضرت و خدای متعال است بر ما پوشیده است، همین ظاهرش در نهایت زیباییست. اما در ورای این دو تا چهره، حادثه عاشورا یک ضلع دیگری، یک چهره دیگری هم داره که او در قله زیبایی است و از چهره دوم زیباتره و او کار خدای متعال و صنع خدای متعال است. بالاخره در پس همه این حادثه ها دست خدای متعال هست، اوست که این حادثه رو تدبیر میکند و پیش میبرد و به مقصد میرسونه. خدای متعال کاری رو داره انجام میده. اگر کسی اون چهره رو نگاه کنه، او در نهایت زیبایی است. یعنی سیدالشهدا علیه السلام عهد خودشون رو به بهترین شکل به انجام رسوندن. اما و من اوفا به عهدهی من الله، کی بهتر از خدا به عهد وفا میکنه؟ این عهد دو طرفه بود، یک طرف عهد سیدالشهدا بود، یک طرف عهد خدای متعال. سیدالشهدا زیباتر به عهد خودشون وفا کردن یا خدای متعال؟ و من اوفا به عهدهی من الله. بلکه هر زیبایی هم که در کار سیدالشهداست اگر خوب دقت بشود به لطف الهی برمیگرده، به فضل خدای متعال برمیگرده، به عنایت خدای متعال برمیگردد که سیدالشهدا اینقدر زیبا توانستن بندگی بکنند. بنابراین خدای متعال در وفای به عهدش زیباتر از بندگانش عمل میکنه، گرچه کار سیدالشهدا در قله زیبایی است، کسی دیگه نمیتونه اون قله رو فتح بکنه، ولی کار خدای متعال و صنع خدای متعال از او زیباتر هست. منتها یه نکته‌ای وجود دارد و اون این است که دیدن اون زیبایی کار خدا چشم حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو میخواد. اوست که میتواند اون زیبایی رو ببینه. در مجلس ابن زیاد، در اون صحنه سخت که همه شنیده اید، دخلت زینب على ابن زیاد فمود فی ارزل سیابها متنکرتن، با کهنه ترین لباسها خود رو پنهان کرده بوده جوری که شناخته نشود، وارد بر ابن زیاد شد. دیگه داستان مجلس ابن زیاد رو شنیده اید، امروز من نمیخوام باز بکنم. گفتگوهایی شد بین این ملعون و حضرت. وقتی کار به اینجا رسید که کیفر ایت صنع الله به اخیک، کار خدا رو با برادر چجور دیدی؟ گمان او این بود که میخواست به حضرت عرض بکنه دیدی خدا با برادرت چه کرد؟ فرمود ما رأیتو الا جمیلا، من در کار خدا جز زیبایی ندیدم. اگر لعن میکنم شما رو لعن میکنم، کار خدا زیباست. دیدن زیبایی صنع خدای متعال چشم خاص میخواد، همه نمیتونن ببینن، همه نمیتونن حمد کنن خدا رو. بله بعضیا در پای بهار حمد میکنن، ولی چه کسی تو پاییز هم میتونه خدا رو حمد بکنه؟ در سلامتی حمد میکنن، اونها هم کمن، اونها هم کمن که بتونن در سلامتی زیبایی صنع خدا رو با خودشون ببینن. اون چشمی که زیبایی صنع خدا رو میبیند با خودش، حتی در نعمت ها، این چشم خاصی است. معمولا غافلیم. اون کسی که به حمد میرسه حامدین خواص هستند، ولی دیدن زیبایی کار خدا در بهار باز آسانه. در پاییز چطور زیبایی کار رو میبینید؟ در بیماری چطور؟ در فقر چطور؟ در سختی ها کیست که بگه ما رأیت الا جمیلا؟ این چشم خاص میخواد دیگه، که در قله سختی ها و ابتلا بفرماید ما رأیت الا جمیلا. اون چشم خاصی میخواد. اون رزق کسانی است که در مقام رضا هستند، در مقام رضوانند و می توانند زیبایی کار خدا رو در قله سختی ها هم ببینند. ولی علی ای حال ما رأیت الا جمیلا، این زیبایی صنع خدا کجاست که وجود مقدس زینب کبرا سلام الله علیها می بینه؟ کجای کار این بلا زیباست؟ کجای این سختی ها و به شهادت رسیدن ها و اسارت اهل بیت و اون صحنه هایی که می دانید کجاش زیباست؟ که ما رأیت الا جمیلا. عرض کردم این واضحه که حتما صنع خدای متعال زیباست و از کار مخلوق و بندگانش هم زیباتره. اما زیبایی کار سید الشهدا، زیبایی کار خدای متعال کجاست؟ عنایت کنید ببینید این بلایی که سید الشهدا تحمل کردن، در پشت چهره این بلا ضیافت خداست، مهمانی خدای متعال هست. بلا همیشه اینجوریست، بلایی رو که خدای متعال برای مؤمن رقم میزند، این بلا یک روی سکش سختیست، یک روی سکش ضیافته، یک روی سکه فقره، یک روی سکه رحمت بی منتهای خداست، یک روی سکه بیماریست، اون روی سکه لطف خداست، یک روی سکه سختی هاست، یک روی سکه گشایش و شرح صدریست که خدا میده. علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک. اون بارهای سنگین که رو دوش آدم میاد، اگر انسان برای خدا تحمل کنه، نتیجهش اون شرح صدر و بزرگی انسانه. بار برداشته میشه، سبک میشه، ولی چجوری آدم رو بزرگ میکنن، بار کوچک میشود. مسیر بزرگ شدن انسان همینه. دیدید این دریاها رو؟ کشتیهای بزرگ هم تو این دریاها گم میشن، ولی شما یه فنجان آب رو ببینید، یه پشه تو این فنجان بیفته طوفانی میشه. ولی وقتی بزرگ شدی همه سختی ها گم میشن. هر بلایی که خدای متعال میفرستد برای مؤمن اینجوریست، یه روی سکه سختیست، اون روی سکه آسانیست، شرح صدره. نسیجعل الله بعد عسر یسرا، یه چیز است که خدای متعال بعد از سختی گشایش قرار میده. نه، ان مع العسر یسرا، همراه همان، همزاد همان. شاید نکتش هم همینه، علم نشرح لک صدرک، ما تو رو بزرگ میکنیم. اون بارهای سنگین در شرح صدر سبک میشن. راه اینم که انسان سختی ها برش آسان بشه همینه، آدم باید بزرگ بشه. نمیشه بگی تو دنیا سختی نباشد. سختی که نمیشه نباشد، دنیا دار سختی است، دارم بالبلای محفوفه. علتش هم اینه که ما جز در متن سختی ها رشد نمی کنیم. اون چه انسان از خدای متعال باید بخواد اینه که وقتی سختی ها میاد شرح صدر هم بیاد، بتونه صبر کند، صبر جمیل، تا اون شرح صدر بیاد، انسان به وسعت برسه، این بار سبک بشه، بعد بتونه زیبایی کار رو ببینه. همه اینجوری هستن مؤمنین، وقتی سختی براشون میاد اون روی سکه سختی ضیافته، مهمانی خداست. در روایات دیدید مؤمن یک شب که بیمار می شود اونقدر خدا به او ثواب می دهد که ممکنه سالها عبادت کنه نتونه به اون فضیلت ها برسه. ولی عرض کردم دیدن اون زیبایی چشمی می خواد دیگه. لذا در روایت دارد مؤمنین خیلیشون تو دنیا از خدای متعال یه گلایه‌ای دارن، در قیامت وقتی ثواب‌های الهی رو می‌بینن که این سختی‌ها چه ثمراتی داشته شرمنده خدای متعال میشن. در کار سید الشهدا علیه السلام بلا هست، ولی اون روی سکه ضیافت خداست، یک ضیافت استثنایی. این یه چهره جماله، ضیافتی که بین خدای متعال و معصومین هست و احدی هم به اون ضیافت راه نداره و نمیفهمد خدای متعال چه سفره‌ای برای معصوم پهن کرده. فقط یه جا با اشاره فرموده یا ایتها النفس المطمئنه در پایان سوره فجر که سوره سید الشهداست، و در روایات هم تأکید شده اگر این سوره رو در فرائضتون شاید خاطرم از نوافلتون بخونید با حضرت خواهید بود، اشاره شده یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. این یه چهره جماله. اون کسی که فقط این روی سکه رو میبینه فقط بلا میبینه، اون کسی که اون روی سکه رو هم میبیند در متن بلا جمال رو هم میبیند. و عجیبتر اینه که سفره‌ای که خدای متعال برای سید الشهدا پهن کردن نه فقط خودشون در این سفره مهمان خدا هستند، تمام عوالم خلقت سر این سفره هستند، از عالم ملائکه مقربین و انبیاء مرسل بگیرید تا جمادات، نباتات، حیوانات، جن و انس بر سر این سفره. هیچ کسی نیست که از این سفره بهره ای نداشته باشه. این که میبینید خدای متعال انبیا رو در قله مقاماتشون میبرده کربلا، یه جوری با عاشورا آشناشون میکرده، برای همینه که تمام مخلوقات بر سر این سفره هستن. ضیافتی که خدای متعال برای سید الشهدا قرار داده در متن بلای عاشورا ضیافتی است که همه موحدین بر سر اون سفره میشینن. هیچ کسی طعم توحید رو نمیچشد الا از وادی عاشورا. دیدید بزرگان اهل راه، اهل سلوک وقتی راه رو نشون میدن میگن قله راه راه سید الشهدا، راهوارترین مرکب مرکب بلای سید الشهدا است. همه مهمانن، نه فقط ضیافت برای خود حضرت است، ضیافت برای عالم. به تعبیر دیگه به حضرت اذن شفاعت عام داده. عاشورا مظهر همه حقایق در عالم است، هر حقیقتی به قلبی میرسد از مطلع عاشوراست، هر قلبی نورانی می شود از مطلع عاشوراست. هر کسی به خدا راه پیدا می کند سر سفره امام حسین علیه السلامه. همه امم اینجوری بودن، انبیای بزرگ اینجوری بودن. پس جمالی که در ضیافت سید الشهدا است این است که بلای حضرت هم خود حضرت رو به مقصد رسونده، هم همه عالم با حضرت سیر کردن، هر کسی به اندازه خودش. اگر اشک سید الشهدا مطهر انسانه، تطهیر میکنه آدم. یا ابن شبیب ان بکیت علی الحسین حتی تسیر دموعک علی خدیک غفر الله لک کل ذنب اذنبته. امام رضا فرمودن هر گناهی کرده باشی اگه اشکت بر گونت جاری بشه در مصیبت سید الشهدا، خدای متعال میبخشد، پاک میکنه. البته اینا احتیاج به گفتن نداره چون جایی گاهی به من تذکر میدن عرض میکنم. بعضی گفتن آه هو الناس چی میشه، بعضی ها این حدیث ها رو میشنون موجب میشن. اینجوری نیست، مغرور نمیشه شیعه با شنیدن این احادیث. اشک بر سید الشهدا اگه بخوایم تشبیه کنیم مثل توبه میمونه. توبه همه قبول دارن، همه مؤمنین، همه مسلمان ها، علما غیر علما، که هر گناهی انسان کرده باشه با توبه پاک میشه. اگر توبه کرد پاک میشه، حتی شرک. کوچیک و بزرگ نداره که، توبه برای پاک کردن گناه دیگه. البته معنای این که گناه پاک میشه این نیست که حق الناس رو نباید بدی. خب باید بدی. مگه کسی که معصیت نمیکنه حقوق مالیشو نمیده؟ اگر کسی که معصیت نمیکنه حق مردم رو ضایع میکنه؟ اون که سر جا خودشه، این ربطی به پاک شدن نداره که. آدم مؤمن پاک پاکم باید حقوق مالیشو بده، باید به حقوق مردم تجاوز نکنه، درسته؟ کسی هم که توبه میکنه، توبه آدم رو پاک میکنه، معنی نیست که حقوق مردم رو نباید بدی که. توبه آدم رو پاک میکنه، حقوق مردم هم باید بدی. اشک بر سید الشهدا اینجوریست، تمام گناهان رو پاک میکنه. البته باید حق مردم رو هم داد، ولی پاک شدی دیگه. ببینید آدم وقتی به حقوق مردم دست اندازی میکنه آلوده میشه، شیطانی میشه، ظلمانی میشه. حالا حقوق مردم رو دادم، این ظلمت گناهه چی میشه؟ این باید پاک بشه، این توبه میخواد. اشک بر سید الشهدا خاصیتش اینه، همه گناهان رو پاک میکنه، کوچیک و بزرگم نداره. نزدیکترین راه توبه است، نزدیکترین راهی که انسان رو به توبه میرسونه همینه. شنیدید یه بنده خدایی زمان حضرت گناه کرد، تخلفی کرده بود، حضرت راهش نمیدادن. وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از این دست زیاد بودن. یکی رفته خودشو به ستون بسته، یکی رفته تو کوه. ماها مدت‌های طولانی این بنده خدا تو کوچه میرفت، دید وجود مقدس حسنین سلام الله علیه ما دارن میرن. این دو تا بزرگوار رو برداشت گذاشت رو دوشش، آمد محضر حضرت. حضرت خندیدن، دید چی بگن دیگه، این سلیقه است دیگه، این سلیقه نیست، بهترین سلیقه است. این که بکیت علی الحسین حتی تسیرت و موک علی خدک، سلیقه در توبه است. آدم میخواد توبه کنه، بعد اینجوری توبه کنه، بعد به خدا من گناه کردم اما همراه با دشمنان تو نیستم، من با اولیای تو هستم، من با دستگاه شیطان نیستم. معنای گریه همینه دیگه. علایال اگر گریه مطهر انسانه، اگر گریه حیات قلب میاره، فرمود اگر کسی به گریت بر امام حسین، اون روزی که قلوب میمیرد قلب او زنده است. لم یمت قلبه یوم تموت القلوب، این اختصاص به ما که نداره، ملائکه هم گریه کنن همینه، جن هم گریه. البته اونو گناه ندارن، جمادات و نباتات هم اگر گریه کنن همه رشد میکنن. وقت روایاتو ببینید، زیاراتو ببینید، همه عوالم بر سید الشهدا گریستن. حتی در روایت داره من فی النار، اونایی که جهنمی هست، انقدر رحمت حضرت واسه است. البته سه دسته استثناء شدن که اونها هم همون سه دسته ناکسین و قاستین و مارقین هست. اونا بهرمند نمیشن، نمیخوان بهرمند بشن، ولی جهنمیان با گریه بر سید الشهدا و جهنم نجات پیدا میکنن. رحمت الله الواسعه است. پس ببینید خدای متعال با سید الشهدا قراری داشت، حضرت به وفای عهد خودش وفا کرد. خدای متعال و من اوفا بعهده من الله، یه سفره‌ای برای حضرت پهن کرده که همه عوالم مهمانن، با بلای خودش که خود حضرت هم تحمل کرد و الا داره غروب عاشورا نصر مشرف شد، آمد همه چیز برای پیروزی حضرت آماده شد، مخیر شد بین پیروزی و شهادت، حضرت شهادت رو انتخاب کردن. پس این یک چهره زیبایی بلای حضرته که حضرت در این بلا به اوج قرب میرسن، مقامی میرسن که هیچ ملک مقرب اونجا راه نداره. بعد خدای متعال یه سفره‌ای برای حضرت پاک پهن میکند که همه عوالم بر سر این سفره مینشینند و متنعمند. حضرت اهل سخاوتن دیگه، میخوان عالم مهمان ایشون باشه. لذت میبره از اینکه دست بندگان و خدا رو بگیره، لذت میبره از اینکه سر سفره او بشینند و متنعم باشن، از مسیر سید و شهدا به خدا برسند، به معرفت الهی، به محبت الهی پاک بشن. اهل سخاوت اینجوری هن دیگه. در روایت دیدید اگر از مال انسان سخی بخورید شفاست، از مال بخیل بخورید مرضه. چون نفس آدم اثر میذاره دیگه. کسی سر سفره سید و شهدا بشینه، این که تربتش شفاست. مال آدم سخی بخورید، مالش شفاست، چون لذت میبره از اینکه سر سفرش بشینن واسطه رحمت خدا بشه. به خلاف آدم بخیل سر سفرش میشینی فرمون بیماری میاره، اصلا واسه آدم باید جمع باشه. سید و شهدا در قله سخاوت هم میخواد همه عالم غرق رحمت باشن، از خدا بگیرد به بندگان خدا و خدای متعال این سفره رو برای حضرت پهن کرده. احدی نیست دستشو به طرف حضرت دراز کنه خالی برگرده. خدا خالی بر نمی، این ضیافت خداست برای سید و شهدا. احدی، این نقلی که هست که امروز فطرس آمد و عرض کنم متوسل شد به حضرت، این برای همه ماست. کسایی که زمینگیر شدند، غفلت توجه به دنیا اونا رو زمینگیر کرده، اگه دست به دامن حضرت بشند خدا بهشون بال پرواز میده، دوباره زنده میشیم، دوباره به حیات طیبه میرسیم، دوباره پاک میشیم، دوباره میل به خوبی ها پیدا میکنیم. این سفره ایست که خدا برای سید الشهدا پهن کرد. پس این یک چهره زیبایی کار خداست. حالا کسی که این چهره رو نمیبینه، فقط چهره بلا رو میبینه، خیال میکنه فقط سختی است. نه، این روی سکه سختی است، اون روی سکه آسانی و بلا و یسر و جمال و ضیافت. و اونم عرض کردم یه موقع سفره برای خود حضرت میندازن، یه موقع یه سفره میندازن که همه کائنات بر سر این سفره نشستن و حضرت با سخاوتمندی از خزائن بی منتهای خدای متعال به مردم، به عباد الله میبخشه. ابراهیم خلیل یه جوری سر سفره نشسته، موسی کلیم یه جور، سلمان و ما هم یه جور، جمادات هم یه جور، همه من، همه متنعمن. منتها یه نکته رو اینجا اشاره کنم، باز از اون چهره عاشورا نباید غفلت بشه ها. بعضی ها اون چهره رو میبینن، غافل از چهره بلا میشن. این ضیافت بزرگ در پوشش یک بلا عظیمه. اینه که انبیای الهی همه گریه میکردن، هیچ معصومی نیست که برای عاشورا گریه نکرده باشد. فرمود ان یوم الحسین اقرح جفوننا و اسبل دموع، پلک ما رو زخمی کرده از امام رضا علیه السلام، پلک ما مجروحه، اینقدر گریستیم بر سید شهدا. هیچ معصومی نیست. اینکه بعضی از فرق انحرافی گفتن روز عاشورا عاقبت خوشحال باشید و اشتباهه، روز عاشورا همه معصومین غرق در عشق بودن، نه عاشورا، هزاران سال قبل از عاشورا. پس ندیدن اون چهره هم اشتباه است. و حتی این عرض بکنم، اگر کسی میخواد وارد ضیافت بشه و اون چهره زیبای بلا رو ببینه، ببینه خدای متعال با سید الشهدا چه کرده است، چه سفره بر حضرت پهن کرده، بعد از وادی بلا وارد بشه، از وادی اشک و بکا باید وارد بشه. به اندازه‌ای که بلاء حضرت رو درک میکنه به ضیافت میرسه. عنایت میفرمایید و عمق ضیافت رو میفهمه. و الا همش حرف و حدیث سر و صداست. آدم بشینه بیرون بگه آه چقدر زیباست، این که زیبایی نمیتونی ببینی. زیبایی رو حضرت زینب میبینه که تو گودی قتلگاه آمده، دم دروازه کوفه سر مطهر برادرشو بالا نیزه دیده، اون وقت است که جمالو بهش نشون میدن، ما رأی تو الا جمیلا. و الا حرف و حدیثه، ادعاست. از متن این واقعه باید عبور کرد. بله، حضرت میبینه ما رأی تو الا جمیلا، ولی حضرت زینب کبرا اون جمال رو میبینه، از متن بلا به جمال میشه رسید. نمیشه شما بلا رو نبینید و بچه باید عشق ریخت و به جمال رسید. به اندازه‌ای که انسان قلبش آشورایی میشه، به همون اندازه جمال بلا رو میبینه و متنعم میشه. پس این یک چهره جماله. یه نکته دیگه هم عرض کنم، فرصت گذشت، انشالله فیض ببری. یکی از لطائف دیگر در زیبایی کار حضرت، زیبایی کار خدای متعال اینه که از شما سوال میکنم، اگر سید الشهدا علیه السلام به این بندگی با عظمت موفق شدن، اگر اصحاب اهل بیت تربیت کردن، اگر اصحاب اهل بیتشون در قله وفا هستن، اینها به امداد خداست یا بدون امداد خداست؟ یعنی خدای متعال دست حضرت رو گرفته یا نه؟ حتما خدای متعال دست حضرت رو گرفته. یعنی نه فقط ضیافت الهی از خداست، بندگی و اوج بندگی سید الشهدا هم از خداست، خدای متعال لطف کرده. این حدیث رو یه موقعی شاید تقدیم کردم، در یه نقلی از حضرت ایوب یه جایی در دلش با خدا گلایمن شد، خیلی صبر کرد، قرآن او رو مدح میکند، خدای متعال در این کتاب مجید میفهمد او صبور بود، صابر بود، ولی یه جایی با خدا گلایمن شد، با خدا یه دادگاهی باشه من معلوم بشه برای چی من اینقدر بلا میکشه. اونم گفتن کجا؟ اونجایی بود که دوروبری های حضرت مؤمنین در نبوتش شک کردن، شیطان وسوسه کرد، گفتن اصلا این پیغمبر نیست، اگه پیغمبر بود که نباید اینجور مبتلا بشه. حضرت با خدای متعال گلایمش، این دیگه نمیشه، ما صبر میکنیم که مردم به خدا هدایت بشن، بلای ما به یه جایی برسه که مردم گمراه بشن، این دیگه نمیشه، خدا من چه کردم که همه پنبه هایی که رشتم داره باز میشه؟ یه دادگاهی باشه، در روایت دارد یه ملکی آمد و در ابری و خب جناب ایوب بفرمایید، عرضه داشت خدا من چیکار کردم؟ کوتاهی در بندگی کردم؟ اینطوری نیست، هر کاری بوده بین دوتا سخترش رو انتخاب کردم، نگفتم به آسونتره رو من برمیدارم. دیدید ما گاهی قد مهم بندگی کنیم، میایم تو روضه امام حسین کار آسونتره رو برمیداریم یواشکی، ولی بعضی هستن اینجوری نیستن. آشار فرانسه، هر کجا بگی حاضره، اون سختره رو برمیداره. خدای من اون سختره رو برداشتم. در مورد بندگانت هم خدای من کی کوتاهی کردم؟ یه لقمه نذاشتم تو دهنم که مهمون سر سفرم نباشه، بقیهش که بماند. من صبر، که خدای من صبر کردم تا اینجا، چی شده که؟ یه جمله اون قاضی دادگاه، اون ملک گفت، حضرت خاک به دهان خیزد، گفت ایوب تو صبر کردی؟ نعت میکنید یا خدا به تو لطف کرده؟ سید الشهدا علیه السلام بله در اوج صبر، در اوج رضا هستن، ولی تمام اینها صنع خداست، لطف خداست، همینجور نیست؟ پس این هم جلوه دوم جمال کار خداست، که خدای متعال مرتب داره امداد میکنه که این کار زیبا به مقصد برسد. خدای متعال امدادش رو برداره، کار به این زیبایی انجام شدنی نیست که. این زیبایی صنع حضرت، خود زیبایی طاعت حاصل لطف خداست. و من اوفا به عهده من الله، مزد خدای متعال نقد نقده. اگه آدم نماز خوب میخونه لطف خداست، خدای متعال لطفش رو برداره، که میتونه نماز خوب بخونه؟ کی میتونه مجاهدت خوب کنه؟ کی میتونه انفاق خوب کنه؟ همش لطف اوست. در متن بندگی سید الشهدا اون جمال هست، نه در ضیافت، نه در مزد، در متن بندگی مزد هست. و سومیش که انشالله بماند اینه، سومیش هم نصرت خدای متعال. حضرت پیروز مطلق سن. اگر کسی بگه حضرت ظاهرن شکست خوردن، من گمان میکنم اشتباه کرده. حضرت ظاهرن پیروزن، باطنن پیروزن. در دنیا پیروزن، در آخرت هم پیروزن. حالا یه مقداری توضیح میخواد. اصلا شکست نیست. سید الشهدا منصوره، پیروز مطلقه، مطلقا شکستی در کار نیست. ما توهم شکست میکنیم. بله، دشمن خیال میکرد کار تمام شده، مکررم گوش زد میکردن، دیدی چجوری خدا شما رو مفتضح کرد، دیدی چجوری شکست خوردید. جواب معصوم چی بود؟ امام سجاد چی میفرمود؟ میفرمود حضرت زینب الکبری چی فرمود؟ پیروزی مطلقه. دشمن خیال میکرد شکسته. به امام سجاد در شام یک کسی گفت دیدی خدا شما رو شکست داد؟ فرمود صبر کن، ظهر بشه مؤذن اذان بگه میفهمی کی پیروز شد. از پیروز شده دیگه. حالا انشالله این توضیح میخواد. سومین نکته‌ای که در جمال صنع خدا هست، پیروزی مطلق سید الشهدا است. حضرت پیروز مطلقه در دنیا، در آخرت، ظاهرا و باطنا. منتها ایامی که این پیروزی ظاهر می شود 3 روزه. یکی یوم الظهوره که همه حقایقی که باید در عالم آشکار بشه ظاهر میشه. همه حقایق از مصدر جلال و جمال امام زمان علیه السلام ظاهر میشه که مزد سید الشهدا است. عرض کردم روایتشو خوندم دیگه. ظهور مزد عاشورا است. وقتی اون حقایق ظاهر شد اون پیروزی معلوم میشه. یکی یوم الرجعه است. اول امامی که رجعت میکنه طبق روایت ما سید الشهدا است و اصحابشون. و یکی یوم القیامه است. یوم القیامه هم که یوم الحسینه دیگه. همه ایام پیروزی ایام الله، اون روزی که کلمت الله ظاهر میشه در عالم، غلبه الهی ظاهر میشه. من از شما سوال میکنم خدا شکست میخورد؟ نه. ولی اگه کسی غافل باشه، خب اگه سید الشهدا شکست خورده، خدای متعال هم شکست خورده. ظاهرا خدا از بنی امیه شکست خورد. میشه این حرفو بزنی؟ این حرف گفتنی نیست. سید الشهدا هم اینطوره. مگه کسی میتونه اون اسم اعظم اعظم الهی رو برش غلبه کنه؟ شدنی نیست. همه کار دست خودشون هست. با فداکاری خودشون دارن کار رو پیش میبرن. بنابراین سومین جلوه جمال کار خدا اون غلبه مطلق، پیروزی و فتح مطلقی است که خدای متعال برای سید الشهدا رقم زده. عاشورا نقطه ظهور فتح و غلبه الهی است. این همون جلوه جماله. خب عرضم تمام. انشالله فیض آماده است و بهره مند میشیم برای اینکه مجلس مهیا بشه برای سلامتی